أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبيين قاعده المؤمنون عند شروطهم چند مطلب مطرح. یکی اینکه خود قاعده در مقام اول کاملا محور بحث قرار گرفت که شرط چیست و نفوذ شرط به لزوم وفای به شرط چیست و مانند. در مقام ثانی شرایط صحت شرط مطرح است، چون هر شرطی مشروع نیست، زیرا خود قاعده دلیل المؤمن لشروطهم برخی از شروط را استثناء کرده. فرمود شرطی که موافق کتاب نباشد یا مخالف کتاب باشد، شرطی که حلال را حرام کرده باشد به مانند. پس این شرایطی دارد. اون شرایط در چند امر مطرح است. اول اینکه مخالف کتاب نباشد. منظور از کتاب آیا خصوص قرآن است یا ما کتبه الله لعباده، امن از قرآن و سنت معصومین علیه السلام. روشن شد که منظور از کتاب ما کتبه الله لعباده است، چه در قرآن باشد چه در سنت معصومین علیه السلام. برخلاف کتاب، واژه کتاب در نصوص علاجیه که فرمودن اگر دو تا خبر متعارض شد این رو بر کتاب خدا عرضه کنید، اونجا قرینه هست که منظور از کتاب در قبال روایت است. و اینجا چون چنین قرینه نیست بلکه قرینه برخلاف است، منظور از کتاب ما کتبه الله است. این امر اول. امر ثانی این بود که حالا چون چند روز مناسبت ایام البیض و رحلت امام رضوان الله علیه تعطیل بود، اشاره مطالب بازگو میشه کتاب به ذهن شریف بیاید. شرط دوم به معنی مطلب دوم این بود که شرطی که نافذ است نباید مخالف کتاب باشد و منظور از کتاب همون شریعت است، یعنی مخالف شرع نباشد. اما خب در همین این روایاتی که در باره موارد استثناء ذکر شده عناوین متعددی اخذ شده. در بعض از روایت دارد که شرطی که مخالف کتاب است مشروع نیست، در بعض از روایت دارد شرطی که موافق کتاب نیست مشروع نیست، در طایفه سوم دارد شرطی که ما لیس فی کتاب الله است مشروع نیست، طایفه چهارم دارد شرطی که سوا کتاب الله است مشروع نیست، طایفه پنجم دارد که شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله مشروع نیست. کدام یکی از این عناوین معیار عدم نفوذ است؟ بررسی شد که قدر مشترک بین این عناوین پنجگانه همون شریعت است. یعنی اگر حکم ثابت شد که در شریعت چنین است و این حکم این شرط خلاف حکم شرع است، این باطل است. حالا لازم نیست موافق باشد، و اگر موافق نبود یقینا مخالف است، زیرا در نصوص علاجیه چون منظور از کتاب خصوص قرآن است، بین این که مخالفت مانع است یا موافقت شرط فرق است. اما اینجا هیچ فرقی نیست، زیرا اگر چیزی موافق با عمومات و اصلاحات و اصول عملیه شریعت نبود یقینا مخالف است. ما مطلبی نداریم که شرع نفرموده باشد یا بالاطلاق فرمود یا بالاصول فرمود در صورتی که اماره باشد. نشد با یکی از این اصول عملیه گفته است. اگر یه چیزی موافق با هیچ کدام از این امارات و اصول نبود، خب یقینا خلاف شرع است دیگه. بنابراین این نزاعی که در نصوص علاجیه ثمر بخش بود، اینجا بی ثمر است. مطلب سوم آن است که آیا این شرط نباید خلاف شرع باشد یا مشروط؟ این تحلیل یا تحلیل عقلی است، اما در فضای عرف این دقت و تحلیل معتبر نیست و معیار ادراک مطلب روایی هم همین امر عرفی است، نه تحلیل عقلی. بیان ذالک این است که التزام یه امر قلبی است، خفیف المعونه است، انسان متعهد می شود و غیر از ملتزم است. گاهی ممکن است التزام مشروع باشد و ملتزم غیر مشروع، گاهی به عکس، گاهی هر دو مشروع، گاهی هر دو نامشروع. التزام که امر قلبی ممکن است حکم خاص داشته باشد، البته امکان دارد. اگر شما پذیرفتید که روی تحلیل عقلی التزام غیر از ملتزم است، چه این که بر اساس تحلیل عقلی التزام غیر ملتزم است و التزام حکم مستقل داشته باشد، باید بپذیرید که اگر کسی تعهد خلاف شرع کرده است، یعنی مشروط خلاف شرع بود، این شخص باید دو تا عقاب داشته باشد. یکی اینکه التزام و شرطش خلاف شرع است، یکی اینکه مشروط خلاف شرع است، یعنی که ملتزم نمیشه. معلوم شود که معیار بحث و محور سخن التزام نیست، که امریست قلبی و خفیف المعونه. مسئله تجری که این مسئله کرامی است که کشف از سوی سریره شخص میکند که مطلب دیگه است، اما این دیگه دوتا معصیت نیست. اگر واقعا التزام حکم جدایی میداشت، ما باید بحث میکردیم که آیا التزام حرام است یا ملتزم حرام است یا هر دو. اگر جامعه حقیقی داشته بودیم که هر دو اراده میکردیم، نبود به نحو عموم المجاز هر دو را اراده میکردیم، این راه حل شد. ولی باید تعدد عقاب را بپذیریم و چون تعدد عقاب پذیرفتنی نیست، معلوم شود که احدهما معیار است، احدهما هم در عرف مشروط است نه شرط. پیش عرف شرط است نه مشروط. این شرط اگر چون چه این امر به وسیله اون مشروط یا مشروع است یا غیر مشروع، چون شرط که فعل شارط است استثناء شده، الا شرطی که خالف کتاب الله. اگر چون که این شرط بر مشروط اطلاق بشه، نظیر لفظ بر مخلوق، خلق بر مخلوق، خب بله این امر عرفی هم هست. اما ظاهر شرط فعل شارط است، این تعهد را باید سنجید، آیا این تعهد خلاف شرع است یا خلاف شرع نیست. اما این تعهد را در مقابل اون امر متعهد قرار بدیم، یعنی این التزام قلبی را یه امر مستقل بدونیم، این با موافقه با فهم عرف نیست، مگر اون جریان تعدد عقاب مطرح است. عرف شرط و مشروط را یک چیز میبیند. اگر چه معیار فعل شارط است، فعل شارط را در همون مشروط ملاحظه میکند. مرحومای نارینی رضوان الله علیه فرمان به این که معیار در شرط و مشروط هر کدام خلاف شرع بود مشمول این دلیل نهی است، لکن ما دلیلی نداریم بر اینکه معیار التزام است. ظاهر همین روایات ملتزم است که او رو بهش میگن شرط، مثل که لفظ رو میگن بر منفیل اتهام میکنن، خلق رو بر مخلوق رو میکنن. شرطی که خلاف شرع باشد، شرطی که موافق کتاب نباشد، یا نامشروع. چرا؟ برای اینکه شرط به معنای التزام در دو تا روایت آمده، که در یک روایت امام سلام الله علیه اون شرط رو امضا کرده، در روایت دیگر اگر اون شرط امضا نشده، برای اینکه مفسده دیگر او رو همراهی میکند، نه چون خود این شرط به التزام خلاف شرع است. بیان ذالک این است که در یه روایتی از حضرت سوال کردن کسی شرط کرده ملتزم شده، ترک تسری را، ترک ازدواج مجدد را. حضرت عمو به خودش به زحمت انداخت، کار بدی کرد، ولی خب وفا کنند، المؤمنین شده. هنوشون صدرش ارشاد دیگه، نخواست بگید به حرام است و باطل است. اما خودش به زحمت انداخته، ولی خب فلی شرطش وفا کند، المؤمنین شده. این روایت اولا. روایت دوم که در روایت دوم فرمود این شرط ترک تسری، شرط ترک ازدواج مجدد و مانند آن با داشتن همسر، این ممنوع است. نه برای اینکه خود این شرط ممنوع است، برای اینکه یه امر غیر مشروعی را بر او متوقف کرده. تو در متن شرط آمده که اگر تسری کرده، سریه گرفته، ملک یمین گرفته یا ازدواج مجدد کرده، زوجه او طالق باشد، طلاق را معلق کرده بر تسری، یعنی سریه گرفتن، طلاق را معلق کرده بر ازدواج مجدد. خب طلاق ایقاع است، اسم مستقل است، انشاء میخواهد. چگونه شما طلاق را معلق میکنید بر یه امری بدون اینکه خود طلاق را انشاء کنید؟ اگر در روایت دوم این شرط خلاف شد، تلقی شد، برای اینکه یه امر خلاف شرعی به او متصل شد، این فرمایش استاری فرمایش مرموهای ناینیه. لکن خود مرموهای ناینی نسبت به این ذیل نظر دارن، و این است که سر اینکه در روایت دوم فرمود این شرط نافذ نیست، این نیست که طلاق را بر او معلق کرده، برای اینکه خود حضرت در زید این روایت به اول سوره مبارکه نساء استدلال کرده که فرمود فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. خب شما وقتی که تعهد میکنید ترک تسری را، ترک ازدواج مجدد را، یعنی متعهد میشید که فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع را عمل نکنید. از این جهت خلاف شرع است. خب این هم خود مرحوم آینانی بهش توجه دارن، لذا نمیشه بر مرحوم آینانی اشکال کرد. به هر تقدیر التزام محور بحث است یا ملتزم؟ در بحث های سابق اشاره شد که فروعی که در این زمینه فرض می شود سه تاست. یه وقت از التزام به یک امر قانونی است، مثل این که متعهد بشوند قانون ایش باشد که این بچه پرورشگاه، بچه شیرخوارگاه وقتی که آمده وارث باشد، این مثل قانون در بیان. ملتزم می شوند که این اجنبی بشه وارث، برای او شناسنامه بگیرن، او وارث باشد، جز ورثه حساب بشود، این فرزند خونده. التزام به یک امری که اون امر خلاف شرع است، یعنی غیر وارث را وارث قرار دادن، یا التزام به امری که برخلاف فرض اول است، که اگر فرزندی خودش توانست خودش اداره کند، دیگه ارث نبرد. خب غیر وارث را قانونی کردن که ارث ببرد، وارث را قانونی کردن که ارث نبرد، این قرارها خلاف شرط است. انسان ملتزم می شود به این قانون. یه وقت این که یه نحوه قرار است، یه وقت نه. فرض دوم آن است که ملتزم می شود که این فعل خارجی را انجام بدهد که جعل العنبه خمرن، یا این ظرف را ظرف شراب قرار بدهد که جز شراب از او استفاده نشود و نمی شود، یا این چوب را برای ساختن فلون ابزار معصیت قرار بدهد که ملتزم می شود که خلاف شرعی انجام بدهد. این التزام به یک قرار خارجی نیست، قرار قانونی، التزام به فعل شخصی است. قسم سوم آن است که اون ملتزم نه قراری است خلاف شرع، نه فعلی است خلاف شرع، یه فعل مشروعی است، ولی این شخص ملتزم می شود که اون کار مشروع را ترک کند یا اون کاری را که مشروع است یک کار دیگر او را انجام بدهد. ملتزم است بر فعل مباح یا ملتزم است بر ترک مباح؟ این ملتزم می شود. خب، قسم اول و قسم دوم می تواند حرام باشد لدل عرف، که معیار هم فهم عرف است. چرا؟ برای اینکه حرمت ملتزم به حرمت به التزام سرایت می کند. اگه کسی به یه امر به قانون خلاف شرع ملتزم شد، این التزام را میگن خلاف شرع است، موافق شرع نیست، یه شرطی است خلاف شرع و حرمتش از راه مشروط گرفته. و در حقیقت اینا یک چیزن، نه دو چیز تا دو عقاب را به همراه داشته باشد. و چون این شرط که فعل شارط است حرمتش را از راه مشروط گرفته، مشمول اون استثناست که همون الا شرطی که خالف کتاب الله. قسم دوم هم به شرح ایزن. در قسم دوم کسی که ملتزم می شود به فعل حرام یا ترک واجب، خود این التزام می تواند حرام نباشد ذاتاً، لکن حرمت ملتزم لدل عرف به این التزام سرایت میکند، عرف این التزام را خلاف شرع میبیند. وقتی عرف خلاف شرع دید، معیار درک روایات هم فهم عرف است. وقتی چون ائمه علیهم السلام اینو برای توده مردم گفتند دیگه، فرمود الا شرطی که خالف کتاب الله، این التزام خلاف کتاب خداست. اما در قسم سوم خود این التزام که ذاتاً محرم نیست، ملتزم هم حرام نیست تا از حرمت ملتزم سرایت، حرمتی سرایت بکند به التزام، این برای چه حرام باشد؟ خب، بالاخره شما حرف نهایی رو بزنید که الا شرطی که خالف کتاب الله، معیار شرط است یا مشروط؟ اگر معیار شرط بود، قسم اول و دوم داخل در این مستثناست و قسم سوم داخل نیست. چرا؟ برای اینکه قسم اول که تعهد کرده اون قرار و قانون خلاف شرع رو بپذیرد، حرمت شرع مشروط به حرمت شرط سرایت بکند، این التزام لدل عرف خلاف شرع است. در قسم دوم هم که ملتزم شد فلون کار حرام را انجام بده، حرمت مشروط به حرمت شرط سرایت میکند و میشه ناقل نافذ. اما قسم سوم که ملتزم میشود فلون مباح را ترک کند یا فلون مباح را انجام بدهد، نه فعل مباح یا ترک مباح حرام است که حرمت از ناحیه مشروط به شرط سرایت کند، نه خود این شرط ذاتاً محرم است. پس برابرین به چه دلیلی میتواند حرام باشد در حالی که روایت معنی کرده؟ روایت معنی کرده دیگه. اگر معیار التزام باشد، خب یقیناً قسم اول و قسم دوم داخل است، چون حرمت ملتزم به این التزام سرایت میکنه. و اگر خود التزام باشد، درست در قسمت سوم ملتزم که مشروط باشد حرام نیست، ولی خود التزام مشکل دارد برای اینکه روایت ایرمن کرده، چون حلل حرام الله و حرم حلال الله، بر خودش تحریم کرده. معیار در فهم عرف خود شرط است نه مشروط. این تفکیک و تحلیل را عقل دقیق به عهده دارد که او معیار فهم این روایات نیست. نه، اگه مسئله اصولی بود، اعتقادی بود، کلامی بود، فلسفی بود، بله دست عقل باز بود. اما یه مسئله فقهی، مسئله فرعی که با فهم عرف باید حل بشود، این تحلیل عقلی راه ندارد که آیا التزام محرم است یا ملتزم محرم است. و این التزام را ظاهرش اینه که شرطی که خلاف شرع باشد نافذ نیست. شرط فعل اشارت رو میگن، چون فعل اشارت رو میگن اگر این فعل ذاتاً محرم بود خب مشمول است، اگر حرمتش را از ناحیه مشروطی گرفته خب از اون را حرام است. اثبات حرمت ذاتی برای التزام کار آسانی نیست، اما اثبات حرمتی که از ناحیه ملتزم به التزام سرایت می کند این موافق با عرف است. دیگه نمیشه گفت تو تحلیلات عقلی ملتزم حرام است چیکار به التزام دارد. عرف این شرط را خلاف شرع می کند. همین که عرف این شرط را خلاف شرع بیند بارد داخل مستثنا است. بنابراین این تحلیل عقلی دو تا فایده دارد. یکی این که عقل را انسان باید راه بیندازد که تعهد غیر از متعهد است و مانند، و این که بفهمد به این که اگر در برخی از موارد التزام حرام است این حرمت ذاتی نیست، از ناحیه مشروط آمده. دوم اینکه این کاربرد را، این تحلیل را، این دقت را عقل نگه بدارد در جای خودش، یعنی تو اصول دین، تو مسائل عقلی، تو مسائل کلامی، مسائل دیگه، این رو در اینجا اعمال نکند، برای اینکه این با فهم عرف همراه است. ائمه علیهم السلام این رو برای توده مردم گفتن که مردم بفهمند، مردم بودن شرط خلاف شرط، اون دیگه التزام و ملتزم را اصلا تفکیک نمی کند که درست از ظاهر شرط فعل اشارت است، اما این فعل را با اون مفعول یکی میدونه، این تعهد را با اون متعلق یکی میدونه. اگر یک کار خلاف شرط تعهد کرد میگن این شرط خلاف شرط است. حالا شما بگو شرط به منظر لفظ است که بر ملفوظ اطلاق میشه، این شرط خلاف شرط است یعنی مشروط خلاف شرط است، این یه توجیه. یا نه حرمت مشروط به خود این فعل سرایت میکند لدل عرف، این توجیه دیگر، ولی عرف این رو خلاف شرع میدونه و همین هم کافی است. بنابراین منظور از شرط فعل اشارت است، این ظهور داره دیگه، و این فعل را توده مردم عین اون متعلق میدونن، دیگه تفکیک نمیکنن. فتحسله در امر سالس که آیا معیار التزام است یا ملتزم، معیار التزام است که فعل اشارت است، این فعل اشارت را عرف عین اون متعلق میدوند، یعنی عین ملتزم میدوند. اگر شرط کرده چی را که اون مشروط خلاف شرع بود، عرف میگوید این شرط خلاف شرع است، چون عرف فهمش این است المؤمنون عند شروطهم، این رو شامل نمی شود، برای اینکه جزء موارد استثنایی است. منتها نکته اساسی آن است که ما بعضی از امور را می بینیم به وسیله نذر، به وسیله عهد، به وسیله یمین، اینا دگرگون می شود، یه غیر واجبی واجب می شود، اینا رو فلون کاری که مستحب بود میشه واجب، فلون کاری که مباح بود میشه لازم. آیا میشود به وسیله شرط چیزی که لازم نبود لازم کرد، یا چیزی که مباح بود حرام کرد یا نه؟ همونطوری کسی نذر میکند که بنابر اینکه متعلقش راجح نباشد، همین صرف عدم مرجوعیت کافی باشد، نذر میکند که فلون کار مباح را نکند. آیا نذر و عهد و یمین می توانند این احکام را تغییر بدن یا نه؟ آیا شرط هم مثل این عناوین است که قدرت تغییر دارد یا نه؟ باید بررسی بکنیم که کدام حکم تغییر پذیر است و کدام حکم تغییر پذیر نیست. اولا، ثانیاً اگر حکمی تغییر پذیر بود با کدام یکی از این عناوین چهارگانه تغییر پذیر است، من العهد و النذر و الیمین و شرط، این احکام چهارگانه کدامشون این صلاحیت را دارن که یک حرامی را حلال واجب کنن؟ بالعرض همونطور که یک مستحب میشه واجب، آیا یک حرام میشه، یک حلال میشه واجب بشه، یا یک حلال میشه حرام بشه یا نه؟ قبل از ورود در این بحث باید این نکته کاملا مرموز باشد که هرگز حرام مباح واجب نمی شود، مستحب واجب نمی شود، مباح حرام نمی شود و مانند آن، چون هر حکمی روی عنوان خاص خودش میره. اگه کسی نذر کرده نماز شب بخونه، نماز شب واجب نمیشه. اگر خواست نماز شب را با قصد وجه بخونه، باید قصد استحباب بکنه. چرا؟ چون هاهنا امران به عنوانانه، یکی نماز شب است، یکی وفای به عهد. چهار چیز ما داریم: یه نماز شب داریم، یه حکم استحبابی، یه نذر داریم، یه وفای به نذر داریم، یه حکم وجوبی. وجوب رفته روی وفای به نذر، نه روی صلات اللیل. صلات اللیل همچنان مستحب. این شخص اگر بخواهد نماز شب بخواند و اگر قصد وجه لازم بود، باید قصد استحباب بکند. منتها بر او واجب است که پاشد، نماز شب را اقامه کند. این وجوب مال وفای به نذر است که اوف به نذرک، وفای به نذر واجب است. وفای کل شیئا به حسب نذر کرده صلات اللیل را، صلات اللیل هم یه امر استحبابی است، این باید نماز شب را با قصد استحباب بخوند. اینطوری که نماز شب بشه واجب. اینجور نیست که ملاک ها، تداخل ها، عناوین را هم به هم بریزه که صلات اللیل بشه واجب. نفع صلات اللیل همچنان مستحب است. اگر قصد وجه لازم باشد، این آقا باید نماز شب را به قصد استحباب بخوند. منتها بر او واجب است که وفای به نذر بکند، و اگر نکرد، نماز شب نخوند، باید کفاره نذر بدهد، کفاره انس نذر بدهد. پس الان این چند امر باید در بحث فردا مطرح بشه به خواست خدا. یکی این که ما کدام حکم به وسیله شرط تغییر پذیر است؟ آیا شرط نظیر عهد و نذر و یمین اون صلاحیت رو دارن که بعضی احکام رو تغییر بدن یا نه؟ به معنای تغییر هم همین است که گفته شد، نه اینی که حکم عوض بشود. معیار ثبات و تغییر چیه؟ این که میگن ما احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم، آیا مصلحت‌ها، تغییرها، عناوین ثانوی، اینا میتوانند برخی از احکام را عوض بکنند یا نه؟ ما ثابتات داریم، متغیرات داریم، معیار ثبات چیست، معیار تغییر چیست، کدوم حکم تغییر پذیر است، کدوم حکم تغییر پذیر نیست، اینا با این احکام با بحث آینده بخواد خدا روشن بشه که آیا شرط میتواند تغییر بدهد یا نه. بعد در فراغ از این که برخی از احکام تغییر پذیرند، اگر احکام بالقول المطلق مسئول از تغییر پذیری بود، عهد و نذر و یمین و شرط علاوه زان واحد است، هیچ کدوم نمیتوانند عوض بکنند. اگر برخی از احکام تغییر پذیرند، اونا کدام حکمند به معیار چیست؟ اولا آیا شرط هم نظیر نذر صلاحیت تغییر دادن را دارد یا ندارد؟ ثانیا که این مطلب چهارم است. مطلب اول این بود که منظور از کتاب چیست، مطلب دوم بود که موافقت شرط است یا مخالفت، که گفت شد در اینجا اثر ندارد. مطلب شرط سوم بود که آیا التزام نباید خلاف شرع باشد یا ملتزم. مطلب چهارم این است که تغییر پذیری به چیست، آیا جمیع احکام مسئول از تغییرند، به هیچ وجه با نذر و عهد و یمین و شرط دیگرگون نمیشوند یا نه، بعضی ها این چنینند بعضی ها این چنان. اگر چون چه برخی این چنینن، معیار تغییر پذیری چیست و آیا شرط اون صلاحیت رو دارد که تغییر بدهد یا نه؟ اگر اون قانون، اون حکم تغییر پذیر بود اولا و شرط این صلاحیت را داشت که تغییر بدهد ثانیا، دیگه داخل در مستثنامین هست، نه مستثنا. دیگه نمیشه اگه الا شرط خالف کتاب الله، این مخالف کتاب نیست. اگه کسی نذر کرده صلات اللیل را نمیشه اگه این مخالف کتاب است، مگه شما یه مستحب را واجب کردی؟ این از اون نیست. اینجا هم همونطوره، مستحب واجب نشد، مستحب است، ولی وفای به شرط واجبه، وفای به نذر واجبه. اگر کسی ترک تسری را شرط کرده، ترک تسری واجب نیست، تسری حرام نیست، وفای به نذر واجب است، خلاف وفا حرام است. نه اینی که اون متعلق حکمش عوض بشود، اون همچنان به استحباب یا به واها باقی است. وفای به نذر واجب است، تغییر به این معناست، نه تغییر به این معنا که ما با شرط و عهد و نذر و یمین یک وجوبی را به حرمت تبدیل کنیم، یک استحبابی را به وجوب تبدیل کنیم. بمانند آن. الحمدلله رب العالمین.